جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پسوردا.
بازم پاپا نوئل تو کفش آجاقا جنتی یکم شوتی پولو ریخته. شوتی پولو یه غذای جدید مخصوص ایام کریسمسه، شما نمیدونید. آخه ایشون گفته که آجاقا جنتی گفته اولین دوره ایست که یک وزیر دارای تخصص بالا مدیر وزارت نفت است. آخه بابا این مسعود میرکاظمی تا قبل از اینکه وزیر نفت بشه آخه یه چای نفت رو از نزدیک ندیده بود. آخه من به کی بگم آخه دردما؟ اسرائیل، اسرائیل، هر چی میکشیم از دست تو به خدا. اسرائیل، اوکی، تو کفش چیز این مرداد جون بس باش، فقط آب ریخته پاپا نوئل. چرا آب ریخته؟ حالش گرفته بشه. تو این نامه عاشقانه واسه اوس محمود نوشته که دوستت دارم عزیزم، عاشقتم، خوشگلم. بعد دیگه همین دیگه، معلومه این جوون بازم دنبال یه شغل نون آبدار میگرده. ولی عزیزم بزری جون، نامه رو واسه مشایی باید مینوشتی آخه، اجالتاً چاییدی شما. بله بله، واسه مقام معظم رهبری هم سماق گذاشته زیر درخت کاج تا سماق رو بمکن، چون اون همه فرمان داد تا اصل 44 خصوصی سازی باید به شدت اجرا بشه و اینا. بعد امروز مجلس گزارش داده که 6 هفتم این خصوصی سازی غلابی بوده و این حرفا. زیر کاج سماقا آقا، زیر کاج. موضوع این هفته که گفته بودم دیگه چیه، دیروز ایران و بلاد غیر محروسه خارجه در سال نچندان سیاه 2000، این مقدار طولانیه، درازه و اینا. اما امروز موضوعمون ایران و جهان عربه. آیا ویکیلیکس راست میگوید یا راست نمیگوید؟ امروز یک شنبه است، 5 دی سال 89، بیانیه شماره 139. بله، ضمن اعلام همدردی با نگرانی اعراب منطقه‌ای و غیر منطقه‌ای بابت دستیابی ایران به بمب هسته‌ای و همچنین پافشاری بر لزوم دوستی ملت‌های عرب و عجم، اعلام می‌داریم در بیانیه 139، خلیج همیشگی فارس برای ما ایرانی‌ها یک مسئله ناموسی است و کسانی که در این رابطه نظر دیگری دارند بعد برنامه دم در منتظر باشن. ما بچه‌ها جهت گفتمان تاریخی شدید خدمت می‌رسیم. امضا خلیج، ببخشید، امضا بر بچه‌های دوروبر خلیج فارس، رادیو پس فردا. سلام میکنیم به یارانه های از دست رفته آب و برق، یارانه از دست رفته نون سنگر
400 تومن،
یارانه از دست رفته بربری
300 تومن،
کافتون
200 تومن،
لباس
100 تومن،
بنزین معمولی
700 تومن،
بنزین سوپر
800 تومن،
گاز
حمل و نقل 540، خانگی 180، خیرشو ببینید.
گازوئیل
آقا فرشید سلام، از زحمت ممنونم. اینجا در ایران گازوئیل 10 برابر شده، اصلا دیگه نمیشه کار کرد، صرف نمیکنه، اکثرا کامیناشونو خاموش کردن و واقعا وضع خیلی داره خراب میشه و این کار به این سختی که ما داشتیم سخت‌تر شد.
دم شما گرم، سلام میکنم به یاران های از دست رفته یه بلیت مترو
3 برابر،
کرایه تاکسی
50% افزایش،
و سلام میکنیم به مردمی که حالا جای خالی اون یارانه ها رو احساس میکنن. اما ما قول میدیم یارانه خندتون رو هیچ وقت قطع نکنیم، چون خندیدن حقتونه، هدیه هم نیست، ولی با این وجود خمس و زکات بهش تعلق نمیگیره بابا جون، نمیگیره. و سلام نمی کنیم به دروغ، به دروغگو، به ریا، به ریاکار، به قتل، به قاتل، به ناسزا، به هر چی آدم ناسزاگوه، به هر چی اصلا هر چی یارانه حذف کنه. ها چیه؟ نه از کلی گفتم، مسئولین نظام اینا، دولت و اینا کار بود، کلی بود این سلام نمی کنیم. همین
فرشید، منم میخواستم یه سلام نکنم.
چرا میخواید؟ بگو چی.
میخوام یه سلام نکنم به ستاد بازسازی عتبات آلیات، چون قرار 13 در طلا برای حرم امام حسین و 8 در طلا برای حرم حضرت علی بسازن. با احترام به همه ائمه و اعتقادات و اینجور چیزا، از این طرف پول نون مردم رو میزنن، از اون طرف 10 تا 10 تا در طلا میسازن میفرستن عراق.
بیا بعد تو بگو نون نداریم، نون خوب 4000 تومن، 4000 تومن دنبال 4000 تومن سم و دنبال 4000 تومن نمیدونم بر بچه رادیو فردایی. بیا این شد زندگی ما. بذارین خب امروز موضوعمون چیز دیگه، رابطه ایران و جهان عرب و ایناست دیگه. میخوایم سلام کنیم، البته به جهان عرب حالا فعلا کاری نداریم، میخوایم سلام کنم به همه عربای جنوب ایران، اونا که اند مردونگی و رفاقت و معرفتن. اهلا و سهلا یا اخوی، انا مخلص شما حبیبی یا نورالعین.
اجمل عيون في الكون انا شفتها، انا
الله عليك اطمار
على سحرها. اجمل عيون في الكون انا شفتها،
الله عليك اطمار
على سحرها. عيونك معايا، عيونك كفايا، عيونك معايا، عيونك كفايا تنور ليالي.
بله عرض حضور شما که عرض به حضور شما که چی میخواستم بگم اصلا یادم رفت. آه تصور دیگه، تصور کنیم و اینا، تصور دوم چیز. مشاوره احمدی نژاد گفته که متکی سجده کند، احمدی نژاد در برکناریش تعلل کرد. گفته یعنی چجوریه؟ گفته تنها از یک منظر میتوان تصمیم رئیس جمهور درباره عزل وزیر امور خارجه را مورد سوال قرار داد و آن اینکه چرا در اتخاذ این تصمیم تعلل کرده است. علی اکبر جوان فکر در آخرین یادداشتش توی وبلاگش به همین موضوع عزل آقا منوچ متکی پرداخته، بعد نوشته که آنچه در پی میآید با نگاه به بیانیه صادره از سوی جناب آقای متکی است که نحوه برکناری خود را از سمت وزیر امور خارجه غیر اسلامی، خلاف عرف سیاسی و دیپلماتیک و توهین‌آمیز توصیف کرده. بعد بزنید یه تیکایشو بخونم براتون دیگه. گفته که برکناری وزیر محترم امور خارجه از سمتی که وی حاضر به رها کردن آن و باز گذاشتن دست رئیس جمهور برای اتخاذ یک تصمیم مناسب نبوده است، قطعا اقدامی غیر اسلامی محسوب نمی شود. بعد دیگه گفته که همه کسانی که درباره این تصمیم سخن گفتن از جمله خود آقای احمدی نژاد شأن و منزلت او را محترم شمرده و بر خصوصیات خوب وی و دوستی و همکاری او با دولت تاکید کردند. آیا ادامه حضور ایشان در مصدر وزارت امور خارجه به رغم عدم تمایل جناب آقای احمدی نژاد توهین به رئیس جمهور محسوب نمی شده است؟ آقای متکی نباید از رئیس جمهور توقع کند که چرا او را از زمان دقیق برکناریش مطلع نکرده است؟ بعد دیگه یه چیزای اینجوری و اکنون که از سر تقدیر یا تقصیر عرصه کار و تلاش رو از شما ستانده و به دیگری سپرده اند، سجده شکر به درگاه خدا آورید و هوشیار و آگاه باشید که آنچه از همت و تلاش در راه اطلاع و عزت ملت ایران در کیسه آخرت اندوخته اید به ثمن بخس از چنگ شما به در نکنند. اینا این حرفا رو آقای جوان فکر زده. ما قبلا هم سفارش این آقای جوان فکر رو کردیم به اوس محمود. میدونی آخه یه جوری همچی پاچه خوری و ماساژ روحی میده آدمو، که به قول معروف میدونی یه جوریه که اصلا میدونی الان مثلا من آدم دوست داره که یه جورایی مثلا یه جوان فکر همیشه باشه کنارش، همیشه باشه یه حرفایی بزنه. میدونی آخه هر چند روز یه بار یه بمب انرژی همچی توی پاچه خورگاهش میاد میترکونه و یه حرفای میزن. در هر صورت ما باز هم روی موازی قبلی خودمون پافشاری میکنیم، چون حیفه که یه همچین نیروی وفاداری مشاور باشه. بابا یه وزارتی، یه مدیریتی، یه پولی، یه چیزی. حالا میخوایم بریم ببینیم دیگه چه کسایی در چه موقعیتایی باید برن به جای اعتراض و به زمین کوبیدن یه جاهایی از بدنشون سجده کنن، خودشونو بمالن به خاک، جل بگیرن سر و کلشونو. خیلی هم روش خوبیه، جواب میده بد فرم. بریم تصور کنیم. مثلا این شاکی های پرونده هایی که عریزک و حمله به کوی دانشگاه واقعا خجالت نمی کشن هی میرن مصاحبه میکنن، هی داد و قال را میندازن، هی دنبال خونه پایمال شده عزیزاشون هستن. ها بابا جون، جای این کارا برین سجده کنین که به خاطر اون همه گناهانی که عزیزانتون کردن اوس محمود و سکی پول کردن، زمین دهان باز نکرد همتون رو غورت بده. سجده کنین. اه بله. بعد مثلا دیگه تصور کنیم یه چند تا نماینده زگیل هستن، هی چپ میرن هی راست میان، میگن آقای رحیمی معاون اول دزده، آقای رحیمی معاون اول مدرک دکتراش چیزیه چه میدونم در حد برگی هلو یا لواشک آلو. اولا که خیلی مؤدبانه باید گفت دزد جد و آبادتونه، اول تا آخرتونه، درسانی شما هم باید سجده کنین. یعنی چی این حرفا رو میزنین؟ اصلا برین سجده کنین دیگه، پانشین الهی، یه جوری که مهره کمرتون از حلقتون بزنه بیرون دیگه. بس دیگه، الان اعصابم خرد شد. اجالتا از همه شنوندگان عزیز دعوت میکنم یه سجده برن تا یه ذره حال من ببخشید. از همه شنوندگان عزیز که من همینجا از سم و آرتا میخوام همین الان سجده کنن. برو سجده، سرا پایین، برو پایین، برو بیای بالا زدم ها، برو پایین، سجده.
بله اون فرشید خان، من از نیویورک به برنامه خوب و پروپیمون شما همیشه گوش میدم. اینجا به وقت ساعت نیویورک حدودای 12:30 ظهر ما برنامه خوب شما شروع میشه و طنز شما رو خیلی دوست دارم، همینطور هنرنمایی شما رو با آقای آرتا.
قربون شما، دارین نهار میزنین دیگه تو نیویورک، الان نهار رو دارین میزنین. نوشه جون، نوشه جون. آقای آرتا از شما هم تشکر کردن.
منم تشکر میکنم از ایشون، خیلی ممنون. صفت اینجا اون خبره رو هم یاد نره بخونی، جشنواره برلین و جعفر فناهی.
آره آقا، این مدیر جشنواره برلین نامه فرستاده، فکس فرستاده، چاپار فرستاده، کبوتر فرستاده و اینا برای معاونت سینمایی آقای شمقدری، گفته که آقای پناهی باید بیاد توی جشنواره برلین شرکت بکنه و اینا، برای آقای خود آقای پناهی هم دعوتنامه ای و وضعیتی و اینا. آقای شمقدری گفته که با توجه به وضعیت قضایی و احکام صادره در خصوص آقای پناهی در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد و دادگاه تجدید نظر نمیشه هیچ اظهار نظر قطعی کرد. بعد جالب اینجاست که گفته که مدیران جشنواره اینا بیان یه کاری بکنن، بیان از حضور سینماگران خوب ایرانی مثل کیارستمی، جوزانی، بهرانی، فرهادی، مجیدی، حاتمی کیا، طالبی، صدرعاملی، رائی و شورجه به عنوان داور دعوت کنن. حالا کیارستمی و جوزانی و نمیدونم مجیدی و حاتمی کیا و صدرعاملی شو با دیگه کی؟ دیگه جوزانی گفتم مثلا، اینا حالا یه حرفی.
فجید میدونی مثل چی میمونه؟ مثل اینه که به طرف بگی برو برای شب یلدا هندوونه بخر.
بله.
بعد بره در مغازه، بعد میوه فروشه بهش بگی خب هندوونه ندارم، بیا مثلا جاش نمیدونم سیب و خیار و پرتقال این چیزا ببر.
سیب زمینی بهتره.
نه نه، بعد مثلا قاطی اینا چغندر هم بذاره برات. خب بعد هندوونه و چغندر جفتشون قرمزن، پناهی و شورجه هم جفتشون کارگردانن. بله. ولی این کجا و آن کجا؟
بله، آفرین آفرین. آرتا یه وقتا یه چیزایی میگه، من رفتم الان تو فکر، الان نمیتونم حرف بزنم، الان تو فکرم. موزیک برو بالا. ما اینجا گفتیم نمیدونم اسم کارگردانان آوردیم، بعد نمیدونم بازار میوه تره بار اینا قاطی شد، بعدن شاکی نشین، ما چاکر همه کارگردانای خوبم هستیم، خیلی هم مخلصیم، همتون فیلماتون هم میبینیم، اونایی که کارشون درسته خودشون میدونن کیا هستن. همین خواستم فقط من این مسئله رو بگم، چون اون شورجه و آخرش چه مقدار چغندر بود، فقط قاطیه چیزای شب یلدا. همین فقط خواستم اینو بگم که گفته باشم، پس فردا نرین نگین. همین. این چیه موزیک میره؟ چرا موزیکت این طوریه؟ این چرا وسطش چه چه میزنه؟ سلام علیکم خانم گوگوش، حال شما خوب هستین؟ ببخشید ببخشید من رو صحبتاتون دارم حرف میزنم، شما بفرمایید. چون که این موزیک اینطوریه که اولش میگه چ چ چ چ چ، بعد خانم گوش صحبت میکنن، منم خواستم یه چ چ چ چ چ اینطوری بگم، بعد خودم صحبتمو شروع میکنم. آقا این ماجرای سازمان ملی جوانانم واسه خودش شده یه با فیلم هندی. حالا بحث فیلم و اینا شد، خواستم بگم که اینم برای خودش یه مدلی فیلم هندیه. یعنی از این طرف سرکار خانم ترکستانی به عنوان فرد پیشنهادی احمدی نژاد برای احراز این پست همچین ناز میکنن، از اون طرف معاونین و مشاورین احمدی نژاد هی پشت سر هم مصاحبه میکنن، میگن که ترکستانی پست رو قبول کرده، بعد دوباره ترکستانی مصاحبه میکنه میگه که من این پست رو نمیخوام، اما باز هی از این طرف یکی دیگه از دولت میگه که ترکستانی پست رو قبول کرده. حالا ماجرا چیه؟ قضیه رو از اول بگم. ماجرا از اینجا شروع شد که هفته پیش اعلام کردن خانم فرهناز ترکستانی که پست فعلیشون معاون دانشجویی و امور فرهنگی وزیر بهداشته، قرار ریاست سازمان ملی جوانان رو به جای مهرداد بذری خودمون هم بذرپاش به عهده بگیره. بعد ترکستانی مصاحبه کرد گفت که من این پست رو نمیخوام، بعد یه سری اعلام کردن کی گفته نمیخواد، خوبم میخواد، بعد اون گفتگویی هم که توش از عدم پذیرش این پست توسط ترکستانی حرف زده شده کذب محض و نمیدونم حرفا چیه و اینا، بعدش خبرگزاری فارس اومد و فایل صوتی گفتگو با خانم ترکستانی رو منتشر کرد. اینو اول بشنوین.
خانم ترکستانی
سلام، من
ببخشید کسالتم دارید، من امروز مزاحمتون میشم.
خانم
ترکستانی
خبرگزاری فارس هستی؟
آره عزیزم. آره
من تو سایتتون گذاشتم، مثلا من قبول نکردم که شما اینو
زنید. بله من الان خبرتون رو ترنسلیت کردم که قبول نکردید.
خب دیگه بگید که قبول نکرده.
آره من شما تصمیمتون چیه؟
ما تصمیمم اینه که نرم دیگه، معلوم مشخص.
یعنی سمت قبلیتون رو دوست دارید بمونی یا نه رفت؟
نه رفتی به سمت قبلی نداره. من اصلا کلا به خاطر مشکلات خانوادگی که دارم خیلی کار اجرایی برام مشکله که داشته باشم.
خب این همین کسالتتون هم رفتی به این موضوع داره؟ یعنی
نه
خب
نه رفتم قضیه نداره خیلی، یعنی خب ولی الان دیگه قدرتم خیلی کم شده دیگه، مسئولیت کم
شده از جهت کار اجرایی فعلا توانشو نداره.
آره حالا اگه خانم دکتر هم چندین بار استفاده من به خانم دکتر داده،
یعنی این بدون هماهنگی شما بوده این حکمه؟
بله بدون هماهنگی. من
اطلاع نداشتم.
اطلاع داشتم، به من گفته بودم ولی من قبول نکردم.
قبولم نکرده بودم.
بله چنیدین دیگه. خودش داشت به وضوح صراحت میگه آقا جان، پدر جان، برادر جان، آقا من نمیخوام، دوست ندارم، دلم نمیخواد بشم رئیس سازمان ملی جوانان. بعد از همه این ماجراها دوباره جناب اسفندیار خان رحیم مشایی چند روز پیش تو حاشیه بدرقه جناب عثمان محمود به ترکیه در جمع خبرنگارا با جدیت اعلام کرد که کی گفته خانم ترکستانی ریاست سازمان ملی جوانان قبول نکرده؟ کی گفته؟ ایشون حکمو پذیرفتن. فکر می‌کنیم که هفته آینده هم تودی و معارفه خواهیم داشت. بعد از این ماجرا دوباره سرکار خانم ترکستانی یه پیام برای عثمان محمود فرستادن، درخواست کردن که به دلیل بیماری و ضعف قوای جسمانی فرد دیگری رو برای این سازمان لطفاً انتخاب کنید، بی خیال ما بشید. بعدش دوباره همین 3-4 روز پیش دوباره رحیم مشایی اعلام کرد که حال ترکستانی خوبه و معارفه هم روز یک شنبه هفته آینده، یعنی که یعنی همین امروز برگزار میشه. درست فرداش یعنی دوم دی خانم مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت تو حاشیه یه نشست گفت که خانم ترکستانی قصه ما در بیمارستان بسترین و خلاصه این که امروز قرار بود مراسم تودیع و معارفه سازمان روی دست مانده ملی جوانان برگزار بشه که به علت حاضر نشدن یکی از طرفین باز هم به تعویق افتاد. حالا اینکه کدوم طرف تو مراسم حاضر نشده خودش ماجرایی داره. از یه طرف ترکستانی میگه نمیام، از یه طرف اعلام شده این مراسم به علت تداخل برنامه‌های رئیس جمهور به وقت دیگه‌ای موکول شده. آقا من اصلا نمیدونم، اصلا واقعا این سازمان ملی جوانان انقدر جای بیخاصیت و بیخودیه که هیچ کس، یعنی هیچ کس حاضر نیست پست ریاستش قبول کنه. از این طرف هی دارم به نفر اصرار میکنم، اونم ناز میکنه میگه نمیام. از اون طرف هم آقای رحیم مشایی و میگن که آقای بزرگپاش رئیس قبلی سازمان از 2 سال پیش خواهان کنارگیری از ریاست بودن، از اولم تازه با اصرار اطرافیان این پستو قبول کردن. ببین این پست چیه؟ من واقعا نمیدونم چیه ماجرا. اگه این سازمان به درد نمیخوره که خب تعطیلش کنیم بره بیکارش، اگه به درد میخوره پس یعنی واقعا یعنی انقدر قحط و رجال و قحط و نسوان شده تو ایران، یعنی هیچ کس رو پیدا نمیکنی بذارین رئیس یه سازمان به اون عریض و طویلی. اگه واقعا به مشکل برخوردین خب حالا اینها این آرتا اینجا هی و حاضره دیگه، الان بهش حکمو بدین یه ساعت دیگه میاد پشت میزش میشینه، میرین دستش یه بند کنین، هم ثواب داره هم اینجا دیگه، هم دیگه اینجا نیست دیگه تو برنامه‌ام اذیت نمی‌کنه.
من نمیرم فرشید، نمیرم، من کسالت دارم یه ذره.
حالت بده؟
آره من یکم چیز حالم خوب نیست، ولی اگه پست وزارت امور خارجه پیشنهاد بشه اونو یه مقدار حالم خوب میشه.
بیا ما یه چیزی گفتیم، بیا این دیگه بول گرفته. من تازه می‌خواستم بگم ببرینش اینجا بذارینش تو اون سازمان ملی جوانای زر با این جوونا بچرخه، نره این کارهای بدبدو نکنه، معتاد میشه. شب یلدا رفته معتاد شده، رفته شماره تلفن 118 رو گرفته، مخه دختر مردم می‌خواسته بزنه، میره نانم یه جا کتک می‌خوره میره میمیره. بیا آیه متکی من شرمندم. خب پس فردا ات رادیو فردا دات کام که ایمیلمونه، اس ام اس یا پیامکمون 2042-603-8741-50 یه ذره آرومتر گفتم که نگین آروم نمیگی نمیتونیم بنویسیم. تلفن پیامگیرمونم 2042-22-11-24-133 هست، میتونید با این شماره با ما تماس بگیرید. اما مرتضی از شیراز، مونه، سیامک از تهران، ایمان از مشهد، سهراب از کاشان، سنم از بندرعباس. بچه‌ای هم که اس ام اس دادن، سراغ فیسبوک هم امروز میریم. اما چیکار می‌خواستم بکنم دیگه؟ الان چی می‌خواستم بگم؟ آها، می‌خواستم بگم که موضوع امروزمون رو یه بار دیگه بگم که موضوع امروزمون ایران و جهان عربه و اینکه آیا ویکی‌لیکس راست میگوید یا راست نمیگوید.
رادیو پس فردا به دوستان خود چی بگم؟
بگوی
نستی
بگوی سلام برسون
به خلال منم برسون
همه به دوستان خود بگوی
سلام
برسون دوستان خود
بگوی بگوی چیزی نگید کلا راحت باشی
آقا از رادیو برسون نمی دوستان دلش رادیو پس فردا
بایست تو این بچه فیسبوک من خفه نکردن بذار اسمه چند تاشونو بخونم. بهنام، احسان، آقای سیبیل، امیر، پوریا، لوکوپوک، شاهین، هادی، گلوم، بهزاد، رامایا، دیگه اینا رو که خوندم و اینجا امیر رو که گفتم، حامد و دیگه اینجا همش اینجا دوباره اینا تکراری شد، جواد، فرشاد، بهاره، امید، شهلا، عرض به حضورتون که الان میگم بازم بهارک، مجید، مرمر، علیرضا، راهله، غزاله، تناز، تارا، پوریا، خیلی آن دیگه تا اینجا رو داشته باشید. حالا تا بعد اما رابطه ایران با اعراب در نوع خودش یه جورای عجیب و غریبه. شما فکر کنید که خب شاید بشه ادعا کرد بیشترین مسلمان‌های جهان عرب زبانن، بعد قرآن کتاب مقدس مسلمان‌ها به زبان عربیه، پیامبر اسلام یه مرد عرب بوده و اصولاً تمام بالا و پایین تمدن اسلامی تو شبه قاره عربستان شکل گرفته، بعد حالا از این طرف یه کشور پیدا شده که دین کهن مردمش اسلام نبوده، عرب‌ها خب حالا به زور جنگ و به زنبوکش و سرنیزه و اینا مسلمانشون کردن، بعد اصلا جمعیت اونا در مقابل کل مسلمانای دنیا خیلی خیلی ناچیزه، بعد تازه مردم اونجا اکثرا شیعن در حالی که اکثر عربا سنی ان، بعد اون کشور یعنی ایران در حال حاضر از نظر موقعیت دیپلماتیک بین‌المللی در بدترین و ضعیف‌ترین وضعیت خودش قرار داره، تمام کشورهای پیشرفته و نزدیک به تمام کشورهای دیگه دنیا حکومت ایران رو گذاشتن تو لیست سیاه، مدعی ان که اون میخواد نظم نوین جهان رو به هم بریزه با این حرفایی که این اوس محمود میزنه. بعد این عزیزان یعنی حکومت ایران معتقده ایران به قول خودشون ام القرای جهان اسلامه و رهبر ایران هم یعنی همین جناب آقای آیت الله خامنه ای رهبر کل مسلمین دنیاست که 80-90 درصد اونا عربان. خیلی باحاله ها واقعا. میگن یکی رفته بود بالای یه بلندی وایساده بود در رابطه با آراستگی و تناسب و زیبایی و خوشپوشی و لباس قشنگ بپوشین و چی و با چی بپوشین و اینا، برای بقیه سخنرانی میکرد، به نظر خودش هم داشت یه جوری حرف میزد که تو آهن سرد هم به قول بچه ها گفتنی اثر میکنه، ولی میدید جمعیتی که وایسادن پای حرفش به جای اینکه اندر کف حرفاش رفته باشن هی دارن مثلا یه جاهایی رو اینجوری نشون میدن به هم دیگه و یه درگوشی پش پش میکنن و نخودی میخندن و اینا، تا اینکه یکی از دوستاش میره اون بالا و درگوشش میگه آخه زیبا، قشنگ، جذاب، تو که اینقدر حرف میزنی راجبه یه چیزی هم داری حرف میزنی که مهمه، خودت رعایت کن، اول اون زیپ شلوارتو بکش بالا، چون اون پای مردم همه دارن درباره اینکه چرا مثلا روی لباس زیرت عکس میکی موس مثلا با هم دارن بحث میکنن. حالا این شده حکایت حکومت فخیمه حاکم بر ایران که خودش زیپش پایینه داره واسه بقیه اندرباب فواید بالا بودن زیپ داده سخن میده. تازه اون میکی ماوسشو من نمیدونم کجای دلمون باید بذاریم دیگه.
اما بریم سراغ الشرمین خانم و اندر حکایت روابط فی ما بین ایران و عرب.
من نمیدونم مملکت خودمون چشه که این کار فرماهای خارجی هر وقت میخوان جلسه بذارن ما رو آواره این کشورهای همسایه میکنن.
یعنی الاتمی یعنی یک مار هفتر کله همش را بزنه یال الامریکا.
میشنوین چقدر رو دارن؟ مردم ما لطف کردن یه عمری به رهبر مسلمانان دنیا، جا که دادن هیچ مقامم دادن. اون وقت این عربا با بیشترین جمعیت مسلمون به جای اینکه بیان رهبر دنیاشون رو بردارن ببرن، هی در گوشی به این کشورهای کله گنده میگن سر مار را بزن. آقای کارفرما اگه ممکنه دفعه دیگه جلسه رو بذارین سواحل آنتالیا، بلکه به جای این همه هرس خوردن یکم تفریحات سالم داشته باشین. نمیدونین این چند روزی که اومدیم ماموریت چقدر هرس خوردم. از همون ساعتای اول تو فرودگاه که همه رو از بالا تا پایین وارسی میکردن مبادا فهمیده بازی در آورده باشی. حسین فهمیده بازی دیگه، نارنجک دور کمر و هواپیما و کیه در رو منفجر کرده که
سید شرمین علمزه.
یادم رفت بگم تو فرودگاه اصلا منو وارسی نکردن. آخه چند تا از این مامورای فرودگاهشون منو شناختن، کلی هم تحویلم گرفتن. فقط ببخشید شما الفارسی فهمید برنامه ما گوش داد؟
ما فارسی آموخت برای جهنم آماده شد.
بله تفضل بیرون ببینم تفضل. ادامه این مأموریت تحقیرآمیز در بلاد عرب امروز یه جلسه داشتیم و در حین جلسه یه چیزی رو دیوار دیدم که عرق ملیم زد بیرون. آخر اون نقشه به جای اسم خلیج فارس یه چی دیگه نوشته بود. آقای رئیس نگاه کنین نقشه رو، ببینین چی نوشتن.
خیلی ممنونم که اینقدر حساس هست.
ای صداتون چرا عوض شده آقای رئیس؟
مشکلی فکر نمی‌کنم باشه، خیلی جدی نگیرید قضیه.
واقعا که لابد کشور دوستن، اشکالی نداره هرچی پشت سرمون بگن. خواهشن تا من سکته نکردم برنامه جلسه بعدی رو بذارین یه کشور غیر عربی که دوست واقعیمون باشه. نداریم؟
خبرگزانی رسمی رادیو پسفردا تقدیم میکند.
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران گفت ایمیل ها بهترین ابزاری بود که در فتنه 88 مورد استفاده استکبار قرار گرفت، اما تسلط دستگاه اطلاعاتی کشور با رمزگشایی ایمیل ها شکست سنگینی به دشمن وارد کرد. جان آقای مصلحی، شما این حرفو مطمئنین که در سلامت عقل و روان به زبون آوردین؟ مطمئنین؟ یعنی کاملا هوشیار بودین وقتی داشتین میگفتین؟ همین این جمله‌ای که الان گفتین دیگه، تسلط دستگاه اطلاعاتی بر رمزگشایی ایمیل ها شوخی میکنه حتما. مرگ من عزیز دل من، آخه ناسلامتی شما وزیر اطلاعاتی، آقا باید یه اطلاعاتی داشته باشی یا نه؟ طرف خودش پسورد ایمیل یاهو جیمیلش گم میکنه، دست پدر مادرش هم بگیره ببر جلو دفتر یاهو جیمیل نمیتونن پسوردشو بهش برگردونن. اون وقت شما سه سوت ایمیل ها رمزگشایی کردی، همه رو از دم. اگه اینطوری باشه که خیلی شیطونی شما بابا، ای شیطون.
من شرط می‌بندم این وزیر اطلاعات خودش نه تنها ایمیل نداره، خانواده‌اش هم که هیچی، تا 20 فرسنگیشون کسی تا به حال پای اینترنت هم نشسته. بابا آیه حیدر مصلحی، حالا اگه این حرفو برای خارجی‌ها می‌زدی یه چیزی، ولی عزیز من ما هر کیو دیدیم از زندان و بازداشتگاه شما اومد بیرون میگه انقدر بهش فشار آوردین، انقدر کتک خورده، انقدر چه من بهش فشار و چیز آوردین تو اون اتاقاتون تا مجبور بشه پسورد ایمیلشو بده. ببین آقای مصلحی، به این نمیگن رمزگشایی، که به اون کاری که هکرها میکنن میگن رمزگشایی، به این کاری که شما میکنی با جوانای مردم نمیگن رمزگشایی، میگن چیز، چی میگن بهش؟
بسترگشایی؟
زورگشایی؟
ولایتگشایی؟
باتونگشایی؟
عقده‌گشایی؟
آره همین خوبه، همین عقده‌گشایی، همین باتوم هم بد نبوده، البته همین عقده‌گشایی بهتر، البته قبلی‌هاش هم درسته، همین اونا میشه گفت، ولی همین عقده‌گشایی به نظرم بهتره، خیلی هم چیزتره، میشه یه مقداری با همین سر کردن.
فرشید میگم با توجه به اینکه یه هکر برای رمزگشایی خیلی باید زحمت بکشه و عقلشو به کار بندازه، ولی وزارت اطلاعات برای رمزگشایی ابزار شکنجه و دستگیریشو به کار میندازه و هیچ زحمتی هم نمیکشه، چطور به این کارشون بگیم آب هندوانه گشایی؟
بله اینم میشه. آرتای وقتای یه حرفه، من دوباره رفتم تو فکر.
گوشاوی وزارت اتم، ببخشید معذرت میخوام، هم دوشم برخوام تمرین میکرد.
آقا رامین رفت، رامین رفت، این رامین رو احتمالا خیلی ها نمیشنسن، اما خب عوضش خیلی ها میشنسن، اما اهالی مطبوعات خب خیلی خوب میشنسنش و از امروز یک نفس راحت کشیدن که محمد علی رامین از معاونت مطبوعاتی ارشاد رفته دیگه، پاشو جمع کرد و کاسکوزش و اینا رفت. بله یکی کارهایی که آقای رامین میکرده بوده که جای مثلا روزنامه خوندن و کتاب خوندن و اینا، یا چه میدونم مثلا جلسه گذاشتن با چهار تا آدم حسابی مدیر مسئول، کتاب دعا میگرفته دستش توی راهروی ارشاد که میخواست راه بره، میگفت الاف 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 الاف، باور کنید یکی از رفقای خودم رفته بوده ارشاد، با چشمای خودش دیده بوده همین صحنه رو. خلاصه این رامین تبدیل به یک کابوس و البته یه جوک شده بود واسه اهالی مطبوعات، البته جوک تصویری هم بودین آقای رامین، مثلا توی همین یک دو روز پیش توی همایش کاملا رسمی با عرقچین رو سرش، عرقچین بوده رفته شرکت کرده تو اون همایشه. چرا؟ چون آقای رامین یه ما پیش از حج مثلا برگشته، اصلا واسه ریا نبوده ها، نه اصلا. خب چون از امروز دیگه خیال بر بچه روزنامه نگار راحته و به این امید که این آقای محمدزاده که جای رامین اومده تبدیل به کابوس مطبوعات نشه، همه بچه روزنامه نگار و خبرنگار و نویسنده همه با هم یه کفه، حالا بی خیال خودتون خودتون کنترل کنین، خیلی هم خوشحال نباشید، حالا میخواد کف مرتب بزنید بزنید، ولی خیلی خوشحال نشید، همین آش همین کاسه، میگید نه وایسید تماشا کنید. حالا ابراهیم رئیسی معاون رئیس قوه قضاییه گفته در موضوع کوی دانشگاه و بازداشتگاه کهریزک تلاش شده تا حق کسی پایمال نشود. راست میگه ما پیگیری کردیم، دیدیم قوه قضاییه خیلی دقت کرده و تلاش کرده تا حق کسی پایمال نشه، یعنی دقت کردن دقت کردن، مو رو از ماس کشیدن بیرون. طبق تحقیقاتی که قوه قضاییه کرده توی کوی دانشگاه و بازداشتگاه کهریزک، همه بازداشتی ها و دانشجوها به یه اندازه فحش شنیدن، به یه اندازه کتک خوردن، به یه اندازه مورد تجاوز قرار گرفتن، به یه اندازه کشته شدن. آیه ابراهیم رئیسی، هیچی بهت نگیم بهتره البته، آره آجی، آره همون آه پدر و مادر قربانی های کوی دانشگاه و بازداشتگاه کهریزک به پرتون بگیره واسه هفت پشتتون بسه. ای بابا
فرشید چی شد؟ چرا یه ها اینطوری شدی؟
آقا هیچی نمیگیم هیچی نمیگیم، اینا ولکن نیستن دیگه، اعصاب آدم رو خورد میکنن دیگه، این مجبورن آقا دروغ بگن. به قول شاعر اگه نوشم نهی نیشم چرایی. با شما هم آقای مصلحی وزیر اطلاعات، بله با شما هم جای عذرخواهی از این همه آسیبی که به خانواده ها زدی، ای میای نیشتر میزنی به زخم مردم. ای بابا ای بابا
سامی یه موسیقی برو، من یه لحظه برم پیش فرشید یکم باش حرف بزنم، حالش خیلی گرفته شده. فرشید بایست اومدیم، برو برو
امیدوارم که استاکنت بگیری جناب مصلحی، جاسوس مردم، هم از افشاگری های ویکیلیکس نمانی در امان. سالوس مردم حیا کن، شرم کن، بس کن فضولی، چه کار داری تو با ناموس مردم؟ فقط یک ره بود شاید نجاتت، به خاک افتادن و پابوس مردم. چه ترفی بستی از اندیشه کج، شادی اهریمن و کابوس مردم.
گزارش دیروز اختصاص دادیم به حرفهای آقای بلندپایه از ایران و مستر بلندپایه از آمریکا. امروز با یک مقام بلندپایه از جهان عرب حرف میزنیم و نظر اونو درباره رابطه با ایران جویا میشیم. سلام عرض کردم، آرتا هستم، گزارشگر رادیو. بی زحمت خودتونو معرفی کنیم.
ماشاءالله ماشاءالله، السلام علیک یا حبیبی.
عرض کردم آرتا هستم، گزارشگرم، حبیبی نیستم.
نعم نعم، آرتا حبیب دل ماست.
عجب گیری کردیم آقا، اگه نمیخوای مصاحبه کنی من برم پی کارم.
لا 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 قهر، لا ناز، لا اشوه، جلوس کن اینجا جنب ما.
نه مثل اینکه کلن خیلی ناز با همه حرف میزنی.
نعم نعم، لا قهر لا قهر، انا مقام البلند پایه هست من الجهان الاسلام.
بله خب آقای مقام البلند پایه، رابطه جهان عرب با ایران چطوره؟
الافتضاح الافتضاح.
چرا آخه؟
شما علی الخامنه‌ای شناخت؟
بله بله، مقام رهبری رو میفرمایی؟ بله بله، ایشون رو همه ایرانی ها خیلی خیلی خوب میشناسن.
البتر الوا اسفا.
چرا آخه چی شده؟
هازهی علی الخامنه‌ای.
ببخشید ما 2000 عربی که دیگه بلدیم، علی خامنه ای حاضهی نیست، حاضا باید بگین شما.
انت شیطان انت شیطان.
بله بله.
جاست فانی. خلاصه حاضا خامنه ای برگشته میگوید انا ولی فقیه المسلمین العالم.
بله بله. نعم نعم،
وقتی نیستی اخوی بر لسان هم نیاور، هل متبحم فی الدین، هل متبحم فی المنطقه، انت جوجه، انت لا پیشوا، understand؟ المسلمین العالم که اکثر هم لا شیعه، شیعه هم باشند هم همشان لا شیعه جعفری و 12 امامی. آن وقت هازا خامنه‌ای به تناوب هی میگوید انا ولی فقیه المسلمین العالم. خب این بنده خدا حتی حق کپی رایت ما را هم نمیدهد. ای اخوی یادت باشد اسلام را ما تولید کرد، شما مونتاژ کرد.
بله چه تعبیر منطقی بود، اسلام را شما تولید کردید، ایران مونتاژ کردید.
شما دوست داشت.
بله بله بله.
انت حبیبی، انت آرتایی.
بازم شروع کرد. آقای مقام البلندپایه، بی زحمت درباره حضور ناوهای آمریکا در خلیج فارس هم صحبت کنیم.
زبانت رو گاز بگیر، اون خلیج، لا خلیج الفارس، الخلیج
الفارس. فارس.
نه نه لا 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 خلیج الفارس.
نعم نعم.
لا خليج الفارس، الخليج، الخليج،
الخليج الفارس.
الخليج،
الخليج الفارس، فارس، خليج الفارس.
لا 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 لا
ببین اخوی، آقای خامنه ای رو جای هازا گفتی هازهی، هیچی بهت نگفتم لا. چون هم کلی ملت میخندن، همین که دلشون شاد میشه. بعد گفتی آقای خامنه ای الکی میگه رهبر مسلمانان جهان و توهم زده، بازم برای اینکه ملت به این شوخی هم میخندن چیزی بهت نگفتم
لا.
ولی دیگه
لا.
با خلیج فارس شوخی نکن لطفا.
شوخی نداشتند لا خلیج الفارس، الخلیج العربیه ها.
ببین مثل اینکه زبان دیپلماسی سرت نمیشه ها، نه؟
لا خلیج فارس الارت الارت الحبیبی، لا خلیج الفارس.
ببین خلیج فارس، تازگی هم که عمر خیام و ابن سینای ما رو هم برمیداری میزنیم به اسم خودتون، دیگه خیلی داری منو عصبانی میکنین.
لا خلیج فارس
دیگه، من دارم عصبم خورد میشه ها. خلیج فارس آقای مستر بلندپایه، مستر بلندپایه، شیخ بلندپایه، سید بلندپایه، نمیدونم به چی باید بگم. ببین مثل اینکه یه بمب گوگلی دیگه میخواین که این ایرانی ها براتون بسازن ها. میگم انقدر به این خلیج فارس نگو، خلیج عرب نگو، نگو آقا جان، این خلیج فارس، میفهمی این خلیج فارس همیشه هم اسمش همین بوده، پرشنگول پرشنگول. اوکی مستر پرشنگول، خواستم شده بهت میگم که یادت بمونه بابا 1400 سال پیش اومده اینجا، من حالا من داره قلبم قلبم
علیه
فارس.
آرتا آرتا چی شد؟ با سکته کردی آرتا؟ ای وطن دوست، ای میهن پرست آرتا. شنوندگان عزیز، به اطلاعتون میرسونم آرتا، اون یگان دلاور، اون سرلشکر احقاق حقوق ایرانیان، آن خلیج فارس دوست، لحظاتی پیش تلپی افتاد و به نظرم سکته کرد. همه براش دعا کنین دیگه، حالش خوب شه.
آروم نمیشم مثل موجای دریا،
که دو هفته پیش بود که ویکیلیکس یه عالمه سند و مدرک رو کرد که کلی از سران کشورهای عربی در سال 2010 به آمریکا کلی التماس و درخواست کرده بودن که یه حال اساسی از ایران بگیره، چون از ایران اتمی میترسیدن. اگه اون سندها درست باشن و جولیان آسانج تخیلات و تصورات مالی خولیاییشو مثل ما تو برنامه‌مون به جای سند به خورد خلق الله نداده باشه، معلوم میشه اصولا این دور و برا برادران عرب ما اصولا میدونی سر نخواستن ایران با هم دعوا دارن. حالا البته باید بگیم که عزیزان عرب این کشورهای اطراف دارن از آب گلالود ماهی میگیرن و یه سری دشمنی های قدیمی رو همقاطی این ماجرا کردن و میخوان از این نمدی که در اثر فقدان آیکیو لازم در سیاستمداران ایرانی دستشون اومده همچی کلاه همچی شیکوپیکی هم از خودشون بدوزن. گاهی با اسم خلیج همیشگی فارس یه بازیایی میکنن، گاهی هم هی میگن جزیرامونو پس بدین و این حرفا. اما در این مورد خاص باید گفت که با یک نگاه خیلی گذرا به جنگ ایران و عراق باید عزیزان دستگیرشون شده باشه که اینجوری هاست، دستگیرشون باید شده باشه.
ایرونی ساقه و برگوریشه، ساقه از ریشه جدا نمیشه. ایرونی ساقه و برگوریشه، ساقه از ریشه جدا نمیشه. روزگارمون پاییز میشه اما هیچ وقت زمستون نمیشه. ایرونی برقرار همیشه، هیچکی مثل ایرونی نمیشه، هیچکی مثل ایرونی نمیشه.
بله هیچکی مثل ایرونی نمیشه. پس خیلی مؤدبانه با کلاس به منازل مسکونی خود در سواحل جنوبی خلیج به شدت فارس ایرانی برگشته به هیچ وجه از آب گلالود تقاضای ماهی نفرمایید که در این آب جز ماهی مرده صید نخواهید فرمود. در این صورت با هم دوستیم، حتی میتونیم با هم بخونیم اهلا و سهلا مرحبا چقدر به حالا عربا، فقط در همین صورت.
عمری و حیاتی عمری يبقى ليها عيش حياتي ليها عيش بعدي عشقي من عمري وحياتي عمري كل
سلامون علیکم سلامون علیکم ولا تعربو. حقیقتن که برای ما صحبت کردن درباره برادران عربمون خیلی سخته و ما همیشه انگام صحبت کردن درباره این عزیزان یک جوری بغض میکنیم که اگر بغض بترکه این شخصیتهای کارتونی آبشار از چشمهامون میزنه برون، چون ما به علت تسلط بیچون و چرامون به زبان عربی همیشه برای دوستان برادر سید دکتر محمود و بقیه دولت مردان نقشه عرب مسنجر رو ایفا میکنیم و پیغام پس قوم های عزیزان رو برای عرب منطقه و همراه خودمون میبریم و میاریم. یک بار که برادر سید دکتر محمود عزیزمون ما رو به همراه یک سری اجناس در جعبه های دربسته و یک پیغام الفدات به لبنان خدمت برادر سید حسن نصرالله فرستاد، خیلی به ما تأکید کرد یک وقت در این جعبه ها رو باز نکنی چون یک سری اشیاء خصوصی و خانوادگی مخصوص ایشون هست که جالب نیست شما ببینی. بله، ما هم گفتیم به چشم و پردیم کنار راننده تریلی ترانزیت و ایشون هم بدون توجه به مقامات و محاسن معنوی و الهی ما یک موسیقی منحتی رو که میگفت اگه یادش بره که وعده با من داره وای 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 گذاشته بود و ما هم برای حفظ مصالح مؤمنین و مؤمنات تقیه کردیم و گاهی هم یک بشکن معنوی هم با ایشون میزدیم تا یک وقت به مأموریت ویژه و فوق سری ما شک نکنه. اما در طول مسیر تمام هوش و حواسمون به جعبه های ارسالی بود و فلواقع داشتیم از شدت فضولی دق مرگ می شدیم که این وسایل خصوصی که داریم برای برادر نصرالله می بریم چی هن؟ بعد ناگهان یادمون اومد یک جای در کتابمون اومده که انما التجسس فی الامور الخصوصیت من الامور المهمت المجازت الال اندل مؤمنین سبیلا، یعنی این که اگر اندل مؤمنین بخواد میتونه در تمام امور خصوصی و عمومی و داخلی و خارجی مؤمنین و مؤمنات فضولی کنه و تازه این امر به ثواب هم نزدیکتره. خلاصه شب که این راننده ملعون در اثر زیاد روی در نوشیدن یک آب معدنی مثل خرس خوابیده بود، ما مثل عقاب پریدیم روی یک از جعبه ها و با مهارت و هیجان خاص یک از اونها رو باز کردیم. مشاهده کردیم اشیاء خصوصی که در جعبه قرار داره بسیار شبیه موشک و راکت و اینهاست. بنابراین به تحقیق و تفحص خودمون پایان دادیم و با آرامش و افتخار خاصی اون سفر رو به پایان رسوندیم. اینجا فضولیم تمام و السلام علیکم و قنداق جسه تو دماغ کسی که از اندل مؤمنین استفاده ابزاری بکنه، یعنی ایرانی.
چندان که گفتیم غم را طبیب کن، چندان که گفتیم غم را طبیب کن، درمان نکردم مسکین غریبان، درمان نکردم مسکین غریبان. آن گل که هر دم در دست بادیست، آن گل که هر دم.
فرصت تمام، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون، تا فردا 9 شب.
از اندلیبان ما درد پنهان با یار گفتیم، ما درد پنهان با یارا گفتیم، نتوان نهفتن در دست دیوان، نتوان نهفتن در دست دیوان.